ولی در مورد دوم، یعنی اونجا که میگه ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است، اما در مورد دوم به نظر بنده چاره نداریم جز آن را تب ترجمه کنیم و شاید در موقع ضرورت بهتر آن باشد که اصلا سیاق کلام را تغییر داده و بگویند قوم آریایی به صفت آزادی طلبی در میان اقوام ممتاز است، امتیاز دارد. یعنی در واقع نیاز نیست که از همون ساختار تبعیت کنیم، خیلی مواقع ساختار جمله رو
در واقع از واژه رو رها کنیم، عبارت خودمون رو جوری تنظیم کنیم که نیازمند اون واژه به خصوص نباشه.
نیازمند اون واژه به خصوص. اینم یه درسه در واقع.
بله بله.
درسایی که فروغی ما بسیاری ازش گرفتیم و واقعا یکی از آثار فروغی که پیام من به فرهنگستانه که 1315 نوشته، یعنی یک سال بعد از اینکه رئیس فرهنگستان بوده، انقدر این کتاب درس آموزه که من خودم بارها و بارها خوندم و هر بار که میخونم چیز جدید ازش یاد میگیرم.
بله.
حالا اگر اجازه بدید باز در ادامه این تحولات میرسیم به زمان باز احمدشاه. ببین پس در زمان احمدشاه در کابینه مصطفی ممالک که جنگ شروع شد، ابتدای تاجگذاری احمدشاه بود، جنگ شروع شد، اما حالا انتهای در واقع حکومت احمدشاه که بعد 1303 یعنی رضا شاه 1304 تاجگذاری کرد، یک سال قبل از اینکه رضا شاه در واقع به قدرت برسه، انجمن واژه‌سازی وزارت جنگ تشکیل شد. این انجمن بسیار بسیار انجمن مهمیه از نظر تاریخ واژه‌گزینی در ایران. در واقع این انجمن مشترک وزارت جنگ و وزارت معارف بود. یعنی
رضا شاه اون وقت خودش
بله وزیر جنگ بود.
وزیر جنگ.
بله. رضا شاه وزیر جنگ بود و در واقع این توافقی بود که بین وزارت جنگ و وزارت معارف صورت گرفت، چون که ببینید حالا چطور شد که این انجمن تشکیل شد، یعنی فلسفه وجودیش چی شد. یک سری آیین‌نامه هایی رو میخواستن که ترجمه کنن از زبانهای خارجی به خصوص از زبان فرانسه برای ارتش، که برخورد کردن بسیار از واژه‌هایی که باید معادل گذاری بکنن، آیین‌نامه ها و مرامنامه های مهمی که می‌خواستن چیز بکنن. جالب اینجاست که نیروی هوایی ما 1304 تأسیس شد، یعنی درست در آستانه که نیروی هوایی می‌خواد تأسیس بشه، یعنی نیروی هوایی ما با رفتن اون موقع سرهنگ بود، بعد سرتیب شد نخجوان به فرانسه و خریداری یه هواپیما و خودشون هواپیما رو راند و به ایران آورد و با فرود اون هواپیمای سرتیب نخجوان به در فرودگاه قلعه مرغی در واقع تاریخ نیروی هوایی ما شروع شد. بعد ببینید که حالا که داره یک پدیده جدید اجتماعی یعنی ارتش نوین داره شکل میگیره، این مرامنامه و اساسنامه باید ترجمه بشه، نیاز داشتن که یه عده واژه‌گزینی بکنن. اومدن در واقع وزارت جنگ از وزارت معارف درخواست کرد یک گروه مشترک تشکیل دادن. حالا در حقیقت همزمان با تشکیل ارتش نوین، این انجمن برای وضع لغات و اصطلاحات فارسی در برابر اصطلاحات نظامی بیگانه در وزارت جنگ آغاز به کار کرد و اعضای آن ترکیبی از نمایندگان وزارت جنگ و وزارت معارف بودند. در این انجمن یحیی دولت آبادی، غلام حسین رهنما و دکتر صدیق علم به نمایندگی از وزارت معارف و سرتیب غلام حسین مقتدر، سرلشکر جلایر، سرلشکر غفاری، سرهنگ مهندس رضا شیبانی، سرهنگ کریم معاون نظم، سرلشکر رزمارا، حاج محمد رزمارا، سرلشکر قوانلو و رشید یاسمی. جالب اینجاست که رشید یاسمی چیز وزارت جنگ داره.
باید تعداد وزارت جنگ خیلی بیشتر
بوده. به نمایندگی از وزارت جنگ عضویت داشتن. این انجمن در مدت فعالیت خود حدود 300 لغت و اصطلاح تازه وضع کرد که عموماً به هواپیمایی، مهندسی نظام، توپخانه، سازمان نظام، افزارها و ادوات جنگی و مانند آن تعلق داشت. برخی از واژه‌های ساخته شده این انجمن عبارتند از هواپیما. کلمه هواپیما رو نساخت.
بسیار کلمه
هوانورد، فرودگاه، خلبان. بدونید که خلبان توسط معنایی پیدا کرده. استاد نفیسی تو که یک کتابی داره، یه سری برنامه‌های رادیویی داشتن که در محضر استاد که اونا بعداً به صورت کتاب در اومده، که ایشون گفتن که خلبان به معنی پاروزنه. در انگلیسی هم خلبان میگن پایلت به معنی پاروزنه. چرا اینطوری گسترش معنی پیدا کرده؟ اصولا اصطلاحات هوانوردی همه از اصطلاحات دریانوردی در واقع استعاره شده و امانت و قرض گرفته شده، به خاطر شباهت کارشونه. اونا تو دریا در واقع حرکت میکنن، در آسمان که انعکاس دریاست،
دریا و آسمان
هم شبیه همن. برای همین شما برای همین مثلا در واقع سفینه هوایی دارین، شما کلمه نویگیشن که به معنی ناو یعنی
کشتی،
خود کلمه سفینه
اصلا به معنی کشتیه، به معنی کشتیه
ولی رو آسمونه. در واقع شما سفینه فضایی دارین، اصلا سفینه معنی کشتی داره.
امروز که سفینه رو دریا نداریم، اصلا آره، سفینه مثلا تو آسمون داریم.
همین نویگیشن که معنی ناوبری، ناو یعنی کشتی، ناوبری مثل ناوبری هوایی، یعنی تمام این اصطلاحات اونجوری گسترش بده. خلبان هم به معنی پاروزن بوده و حتی هواپیما هم در متون بوده به معنی قالیچه سلیمان بوده. حالا من شعرش رو حضور ذهن ندارم، ولی در متون به معنی قالیچه سلیمان اومده کلمه هواپیما. بعد کلمه ارتش و همچنین برخی درجه های نظامی از قبیل سروان برای سلطان، سرگرد برای یاور و ستوان برای نایب. این انجمن برخی از واژه های بیگانه مثل بمب، بالون را به همان شکل اصلی پذیرفتن. ببینید باز این سیاستگذاری شبیه همون در واقع فرنگستان اول که بعضی از کلمات رو بعضی ترکیباتش رو بله. مثلا بمباران رو ساختن که اتفاقا یک نوع شبیه سازی آوایی معنایی که شبیه بمباردمان فرانسه، بمباردمان بمباران رو ساختن براش که خیلی شباهت داره.
و چه واژه هایی ساختن که همش موند و بدون تغییر داره استفاده میشه.
بله بله،
این نمونه هایی که فرمودید همش هستن.
دقیقاً. من غیر از این انجمن واژه سازی وزارت جنگ دو تا دیگه انجمن نظامی دیدم که با توی اسناد که اسم افراد و اعضاشون کاملا فرق میکنه. یکی از این انجمنها انجمن ترجمه نظامنامه ها در وزارت جنگ به سرپرستی سرتیب علی قوانلو که زبی بهروز و محمد علی لبایی هم عضوش بودن. محمد علی لبایی میتونم بگم یکی از نوابقی بوده، سروان محمد علی لبایی که سروان ارتش بوده و ایشون بعدا به فرنگستان اول دعوت میشه در 1317، یعنی 3 سال بعد از اینکه فرنگستان ادامه داشته تأسیس داشته دعوتش میکنن. ایشون اون موقع یعنی در 1316 کتابی نوشته وندهای فارسی که تحول وندهای فارسی رو از دوره اوست باستان که با خط اوستایی حتی با فونت‌های اوستایی، من نمیدونم اون موقع امکانات چاپ از کجا گرفته، کتابخونه مجلس و حتی خط پهلوی و این وندها چجوری تحول پیدا کرده از دوره باستان به میانه و به دوره امروز، که بسیار آدم فاضلی بوده و روش‌های خیلی خیلی، چون فرمودید که آیا تفاوتی در روش‌ها بین افراد وجود داشته.
بله بله.
میتونم بگم که زبیه بهروز و محمد علی لوایی افراد بسیار شاخصی بودن توی همین گروه وزارت جنگ که بعدها هر دو در نیمه راه فرنگستان اول به فرنگستان دعوت میشن و منشأ تحولات میشن. بعد لوایی که متاسفانه اولین چتر‌باز ایران هم بوده که لوایی در همون دهه 20 اوایل دهه 20 یعنی اولین کسی بوده که برسر سانه چتربازی فوت میکنه، اما زبیه بهروز بعدن در فرنگستان دوم هم عضویت داشته و اینها بسیار بسیار نوگرا بودن و سمان ظرفیت های این دو نفر، همون که خدمتون عرض کردم که شباهت هایی که بین زبان های هندو اروپایی وجود داره اینا استفاده میکردن. مثلا فرض بفرمایید که از پیشوند ترا که شکل دیگه از ترنس هست بهروز استفاده کرده برای سنت و گذاشته تراداد، یعنی ترادیشن انگلیسی جزء اولش، بله جزء اولش ترادیشن یعنی ترا، یعنی از این طرف به اون طرف، یعنی از این نسل به اون نسل. دیشن هم از دادن میاد، در واقع به لاتین برمیگرده و این ترادادو یعنی آنچه از نسلی به نسل بعد داده میشه ساخته
میشه. سنت میشه. چقدر عالی، چه ظرفیت مهمیه و اینجا نشون میده که علاوه بر علم یک ذوق هم آدمی که در واژه‌گزینی شرکت میکنه باید داشته باشه، آدمی مثل بهروز یا کسانی که نام بردید. این شباهت واژه‌ای که ساخته میشد با اصل فرنگیش باعث میشد که هم معنی واژه زود به ذهن بیاد، هم مردم با اصطلاح فرنگی راحت تر بتونن روبرو بشن.
دقیقاً. الان اینکه شکل جهانی تری هم پیدا کنه. امروز در زبان شناسی امروز در اصطلاح شناسی یک اصطلاحی داره بهش میگن در انگلیسی فونوسمنتیک مچینگ، جورسازی معنایی آوایی، که این رو یه اصطلاح معادلی هم داره باز بهش میگن کامفلاج باروینگ، یعنی قرضگیری استتاری. یعنی شما انگار همون کلمه رو قرض گرفتین اما اینو باز تحلیلش کردین، یعنی تو زبان خودتون مرتبه مثلا در واقع تنشن رو گرفتین و با یه باز تحلیل هم تنش رو در فارسی براش ساختین. این یکی از شیوه‌های موفقیه که فرنگستان سوم هم از این شیوه خیلی استفاده میکنه.
مثلا چالش و چالش،
چالش و چالش ما برای پیجر که طرف رو صدا میکنه، یعنی پیج میکنه، و پیجو ساختیم پیجو. که یعنی شباهت آوایی. بله بسیار. این یکی از شیوه‌هایی که باعث پذیرش بهتر میشه.
بس به قول اخوان به شیرین آبهاش رسیده که متاسفانه وقت برنامه این نوبت با تموم شده. حتما در آینده باز خدمت استاد عزیزمون رضا عطاریان خواهیم رسید و این بحث بسیار مفید و شیرین رو پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم جناب عطاریان عزیز.
خیلی متشکرم از شما.
شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشارها. شب که میرسد از کنارها گریه می کنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشارها. قصه مرا بشنوی تو هم، بشنوند اگر سنگ خاره ها.
عزیزان همراه با صدای اندیشه ها، ممنون که در این برنامه و در این نشست با ما در برنامه از پارسی تا فارسی همراهی داشتید. ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادهای کارساز و کارآموزاننده خودتون بی نصیب نگذارید که در برنامه و برای اطلاع اون حتما از اون استفاده خواهیم کرد. هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید و نسیم شبانگاهی بر چراغ اندیشتون تابنده و فروزنده باشد. شب بخیر، خدا نگهدار. Thank you.
برنامه از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید.
یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
به آمار جهانی که نگاه می‌اندازیم، سومین شغل پردرآمد طراحی نرم افزار رو در کل زیرمجموعه‌های رشته کامپیوتر است. شاید با نگاه به همین دست آمارها بسیاری شیفته این رشته شدند و انتخاب اولشان برای ادامه تحصیل است. دانشجوهایی که روزی فارغ التحصیل می‌شوند و به لیست بیکاران باسواد در ایران اضافه می‌شوند. گفته می‌شود سال گذشته رشته کامپیوتر در کشور ما صدرنشین جدول بیکاران بوده و رشد نرخ بیکاری آن هم نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته. اگر از گیر و گرفت دانشجوها در دانشگاه که می‌گویند آموزش‌ها به روز نیست بگذریم، انگار جای دیگری از چرخ پیدا کردن کار می‌لنگد.
اگه ببینیم رشته‌های آی‌تی و فناوری تو بازارهای جهانی جزء کسب و کارهای پردرآمدی هستن، به خاطر اینه که کسایی که تو این حوزه فعالیت می‌کنن دارای ایده‌های ناب هستن. یکی از دلایل دیگه‌ش اینه که به واسطه این رشته و این شغل میشه کسب و کارهای دیگه راه انداخت. چون ما به هر شغلی که سر می‌زنیم متوجه می‌شیم که یک سرش به رشته‌های آی‌تی و فناوری مرتبط میشه.
تب فناوری زمانی بالا گرفت که برخی افراد خلاق به ایده‌های ناب جامعه عمل پوشاندند. طرح‌های مشابه موتور جستجوگر، شبکه‌های اجتماعی و یا فروشگاه‌های آنلاین که کمتر از 10 سال پیش تنها یک ایده ساده بودند و حالا تبدیل به کسب و کاری درآمدزا شدند. اما کار به همین سادگی‌ها هم نیست و صرفاً داشتن ایده شما را به مقصد نمی‌رساند.
هر ایده بکری که تو ذهن شما میرسه، همزمان 17 نفر تو دنیا رو اون فکر می‌کنن. اون چیزی که تازه بهترین هست. اما تو این 17 نفر هر کس که زودتر اونو به محصول یا خدمت رسونده باشه برنده است.
اگر ایده ناب باشد و مسیر هموار، باز هم مشکلاتی بر سر راه شما وجود دارد. مشکلاتی که میتواند پروژه شما را با شکست روبرو کند. به نحوی که گفته میشود از هر 10 کسب و کار نوپا در این فضا 9 تای آن شکست میخورد.
اما جالب اینجاست، سرمایه گذاری که روی این 10 تا میشه، اون یه دونه ای که موفق شده تمام اون 9 تا شکست رو جبران میکنه، ضمناً تولید ثروت و ارزش افزوده فراوانی برای اون کشور یا اون شهر یا اون سازمان داره.
پیشرفت و ترقی هر کشوری به جوانانی خلاق با ایده های فکری ناب بستگی دارد، ولی ایده بدون محصول و خدمت یک شکست است. سرمایه‌گذاری آینده و تولید ثروت به انتخاب صحیح شما بستگی دارد.
و فردا روز انتخاب. روز انتخاب گامی است برای تعیین سرنوشت. حضور همدلانه در انتخابات شکل دهنده اتحاد ملی و انسجام اسلامی، امنیت، آرامش و انسجام ملی برای فردایی بهتر با رأی فرد فرد شهروندان. دوم اسفند روز سرنوشت ساز برای تک تک ایرانی ها. دشمن بداند حضور ما پایان یافتنی نیست. دشمن بداند هم صبوریم هم شاکر. دشمن بداند با رأی خود چشمان شوم توطئه‌گران خارجی و داخلی را کور می‌کنیم. دشمن بداند انتخابات دوم اسفند صحنه حماسه‌ای دیگر خواهد شد. روز انتخابات جمعه دوم اسفند روز سرنوشت ساز برای تک تک ایرانی ها. ما با حضور در پای صندوق رأی از حق خود استفاده می کنیم و در تصمیم گیری کشور سهیم هستیم. ورق ورق رأی من و توست که کتاب آینده ایران زمین را خواهد نگاشت. ای رود بشتاب تا دریا فاصله ای نیست. انتخابات دوم اسفند سرآغاز رویش دوباره نسل حماسه‌ساز و انقلابی ایران در گام دوم انقلاب است.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کنند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل، رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید، رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بخشی از کلام بزرگان و برهان، رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون، رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی، رادیو تهران، برنامه‌های رو به آینه و بهارستان، رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98، رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب، رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم، رادیو ورزش، برنامه فصل ششم، رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا، برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از سه درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.
رادیو به واگذاری اداری کشور به مردم است. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. رأس ساعت 24 برنامه چکاوک رو از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.
ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر.
همواره دلم لبالب از یاد تو باد، خورشید شبم نام سحرزاد تو باد. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید همجان که خاک کوی تو باشم.
فدا کن مرا، فدا کن مرا، فدای تو گل تنهایی من.
تو به ابرا میگی بارون ببارم،
باز میکنم دست یاری به سویت ترا. بیا تا غم خود را بارا دنیا، ز خاطر ببرم.
چکاوک
به نام خالق هستی بخش. چکاوک، برنامه شماره 225. در این برنامه آثاری از غلام حسین بنان،